هم بر کسی که بالفعل دارای ولاست، هم بر کسی که بالقوه دارای ولاست حمل نمیشه، مگر بر عموم مجاز بمانند. ولی وقتی با عطف ذکر میکند، ولی اول به معنای والی بالفعل است، ولی دوم به معنای والی بالفعل است، ولی سوم به معنی والی بالقوه، محذوری ندارد. اونگاه مشکلشون اینه، میگن شما این ولی را باید به معنای بگیرید که بالفعل بر همه صادق باشه. اگر ولی به معنای محب بود یا بنی ناصر بود، بالفعل بر پیغمبر و همه صادق است. ولی وقتی ولی معنای متصرف بود، بالفعل برای پیغمبر است، بالفعل برای علی نیست. حالا که بالفعل برای علی نبود میشه بالقوه. وقتی بالقوه شد ما هم قبول داریم، منتها چهارمی است نصف اولی، ما هم قبول داریم. حرف فخر رازی این است دیگر، پاسخش این است که ما از کلمه حصر، یک از کلمه این که یه عد ولی یعنی عد مولا علی، برای پرهیز از اتحاد ولی و مولا علی، حتما یه عد ولی یعنی مولا علی نیستن و یه عد مولا علی هم ولی نیستن، این دو میفهمیم که اون الذینه یک گروه خاص عامه مردم نیستن. گذشته از شأن نزول، گذشته از یعطون از زکات و هم را که اون، گذشته از همه اونها، با این دو تا برهان لفظی درونی میفهمیم که این ولی، ولی این گروه گروه خاص، اون الذین اشخاص مخصوص، یعنی همه مؤمنین نیست. حالا که همه مؤمن نیستن، نقدی دارن اونها که اگر این چنین باشد، اونها که ولایتشون مثل پیغمبر ولایت بالفعل نیست، اینو چه جواب میگید؟ میگید که لفظ رو در اکثر از معنا به کار بردی؟ میگیم نه. میگن عموم مجاز اراده کردید؟ میگیم نه. میگن پس چی؟ میگیم اگر از باب اکرم الولی یا رأیت ولیاً بود، یک لفظ بود، این اشکال شما وارد. اما از باب اغتسل للجمعه والجنابت است، این واو به منزله تکرار اون فعل است، این سه بار کلمه ولی تکرار شد، دو بار به یک معنا یعنی ولی بالفعل، یک بار به معنای ولی بالقوه است. برای اینکه همه ما این قرینه لبی رو به همراه داریم که در زمان پیغمبر کسی ولی بالفعل نیست غیر از خود اون حضرت. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود بر شما شنوندگان عزیز، چهارشنبه شبتون به خیر و سلامتی باشه. بر کرانه نور رو شنیدیم، انشاءالله که بهره بردید. و اما روایت کتاب تاوان عاشقی همینک تقدیم شما علاقمندان میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه ی روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا، دختر دانشجوی جوانی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با خلیل ساهوری از آمریکای جنوبی آشنا میشه، جوانی که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که آلا بعد از گفتگو با خلیل به اون شک کرد که نکنه جاسوس باشه، برای همین سعی کرد با احتیاط با خلیل گفتگو کنه و بیشتر بپرسه و کمتر جواب بده. گفتگوی اینترنتی آلا و خلیل تا جایی پیش رفت که خلیل از مسلمان شدنش گفت و آشناییش با گروهی به اسم جماعت تبلیغی. و حالا ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت سوم. آ حالا تو اتاقش روی صندلی لهستانی لم داده و به صفحه گوشی تلفن همراهش خیره شده بود. خلیل مثل همیشه برخط بود. حالا نوشت:
گفتی ماهی یک بار برای شرکت در نماز جمعه می رفتی سانتیاگو و رفت و برگشتت حدود 700 کیلومتر می شد. بگو ببینم چطور نماز می خوندی؟ مگه عربی بلد بودی؟
عربی بلد نبودم. یک سال طول کشید تا نماز خوندن رو یاد بگیرم. برام سخت و پیچیده بود ولی به قلبم آرامش میداد. روزی دو سه ساعت نماز میخوندم تا همه ی حرکات و از کار نماز رو حفظ کنم. از کتابخونه چند تا کتاب اسپانیولی درباره حضرت محمد امانت گرفتم. یه ماه از خانوادم جدا شدم و رفتم کوه. تو خلوت خودم با خدا مناجات و فکر میکردم. در این مدت علاقم به پیامبر خیلی زیاد شد.
اولین بار که قرآن خوندی چه احساسی داشتی؟
اولین سورهی که خوندم سوره یوسف بود. تعجب کردم که مسلمونا یوسف رو قبول دارن. فهرست قرآن رو نگاه کردم. سوره های نوح، ابراهیم و مریم رو هم دیدم. تازه اون وقت فهمیدم که اسلام دین جدید و نوپایی نیست. خدا یک خداست و این کتاب و دین مال خداوند متعاله. مسیحی ها می گفتن مسلمون ها خدای دیگه ای دارن. وقتی به سوره مریم رسیدم قلبم شکفته شد. انگار بهترین خبر زندگی رو می خوندم. هر روز قرآن می خوندم. وقتی سوره حمد خوندم دوباره تعجب کردم. همینطور سوره اخلاص رو. با خوندن سوره اخلاص خیلی از جوابا به قلب من رسید. انگار تازه به حق وصل شده بودم.
در کدوم شهر شیلی زندگی میکنی؟
در لینارس، یکی از استانهای شیلی زندگی میکردم.
زندگی میکردی؟
بله.
یعنی الان شیلی نیستی؟
نه.
پس کجایی؟
زندگی این پرفراز و نشیبه، عجله نکن. به ترتیب تعریف میکنم، گیج نشی.
حالا وقتی این عبارتو خون زیر لب گفت:
هنوز بهت اعتماد ندارم، وگرنه برات می نوشتم گیج خودتی. یادمه گفت تیشرت تیم پلستینو رو از اردن خریده.
حالا با این فکر نوشت:
اردن هستی؟
خلیل جواب منفی داد. حالا که هنوز فکر میکرد خلیل جاسوسه، تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
قایم با شک بازیش اعصابمو خورد کرده. یعنی میخواد با رئیسش هماهنگ کنه؟ توهماتش ده کشیده. نکنه میخواد داستان جدیدی به بافه.
حالا با این فکر خواست زرنگی کنه. نوشت:
ببینم جایی که الان هستی ساعت چنده؟
9:20. حالا زیر لب گفت:
حدود 1.5 ساعت جلوتر از قصه است. پس اردن نیست، چون ساعتمون تقریبا یکیه. آمریکا و اروپا هم که نمیتونه باشه.
حالا با این فکر نوشت:
باید برم به کلاس درسم برسم. زود برمیگردم. نقطه.
صدای امواج دریا تو ساحل پیچیده بود. آلا رو صندلی کافه ساحلی نشست و قهوه سفارش داد. بعد از توی گوشی صفحه فیسبوکش رو باز کرد و با خودش گفت:
یا خدا چقدر پیام.
خلیل برخط نبود اما کلی پیام داده بود. آلا مشغول خوندن پیام های اون شد.
از دست مخالفت های مادرم که چرا مسلمان شدم، به بهانه کار رفتم سانتیاگو. در کنار درس هم کار میکردم هم تبلیغ اسلام. 2 سال روانشناسی خوندم. خوشم نیومد، تغییر رشته دادم به علوم سیاسی. قبل از مسلمان شدن توی یکی از بیمارستانهای لینارس حسابدار بودم با حقوق بالا. در سانتیاگو مجبور شدم در رستوران کار کنم تا اینکه مدرک گرفتم. در بانک ادوارد، یکی از بانکهای معروف سانتیاگو، استخدام شدم. شبا هم برای روزنامه ال مرکوریو کار ترجمه می کردم. بعد از یک مدت در بالا شهر سانتیاگو منطقه به اسم گولف آپارتمان خوشگلی اجاره کردم.
کمی که گذشت کافه چی قهوه آورد. حالا چند جرعه قهوه خورد و باز مشغول خوندن پیام های خلیل شد.
سال 1996 مبلغان مسجد السلام توری تبلیغی راه انداختن. مقصدشون پاکستان بود به مدت 2 ماه. شوق تبلیغ اسلام منو وادار کرد همراهشون برم. در این بین زبان عربی و قرائت قرآن هم کار میکردن که مسلط بشیم. از مسیر ایتالیا، هلند، اردن و هند به پاکستان رسیدیم. روزای اول گیج بودم. وسط یک مشت آدم با لباسای بلند سفید و ریشای بلند و مسلح شبیه طالبان احساس وحشت داشتم. می رفتیم در روستاها و بیابونا به بهونه کمک به مردم فقیری که با گاو و گوسفنداشون زندگی می کردن. از اسلام هم می گفتیم. کم کم متوجه تفکراتشون شدم. گرایش سلفی و وهابی داشتن. کم کم ترس برم داشت. با یکی از دوستان نقشه فرار کشیدیم. خود به خود اسبابش جور شد. به خاطر هوای آلوده و غذاهای نامناسب مریض شدم. همینو بهونه کردم و روز 25 سفر از اونا جدا شدم. به محض رسیدن به هلند از پا در اومدم. 2 روز توی یکی از بیمارستانا بستری شدم.
دریا طوفانی بود. حالا پلک نمیزد که خط قصه خلیل رو گم نکنه.
سختی اون سفر به دیدن فلسطین میارزید. در مسیر رفت به اصرار من رفتیم مرز اردن و فلسطین. دیدن خاک فلسطین از راه دور هم شیرین بود. تصمیم گرفتم از گروه جدا بشم و برم فلسطین. پرسجو کردم. اردن اجازه نمیداد. از ذوق دیدن فلسطین توی اردن کلی خرید کردم. سجاده، نقشه فلسطین و 2-3 چفیه با چند نوع عطر و تسبیح. تا اون موقع قرآنی با ترجمه اسپانیایی داشتم. ترجمه خوبی نبود. در اردن قرآنی نفیس چاپ عربستان خریدم با ترجمه خوب اسپانیایی.
کافچی دوباره اومد و این بار برای آلا فنجونی چای آورد. برگای بهار نارنج روی چای مثل قلابی آلا را از دریای خاطرات خلیل بیرون کشید و پرتش کرد توی ترابلوس و خونه‌ای که روزگاری با پدر و مادرش اونجا زندگی می‌کردن. آلا با خودش گفت:
یادش بخیر. توی ترابلوس تو خونه‌ای که زندگی می‌کردیم همسایه‌مون از درنه عرق بهار نارنج می‌آورد. مادرم از اونا یاد گرفته بود که عرق بهار نارنج رو بریزه توی سالاد انار یا پارچه آب سرد.
حالا تو فکر بود که با صدای پیام گوشی تلفن همراهش به خودش اومد. خلیل برخط شده بود. حالا نوشت:
همه پیاماتو خوندم. نوشته بودی که از اردن کلی خرید کردی. تیشرت پلسطینو رو هم اونجا خریدی؟
خلیل پشت سر هم چند تا بله نوشت. آلا چشمشو بست و گوششو سپرد به صدای امواج دریا. خلیل پیام داد: من آرزو دارم تو فلسطین زندگی کنم و همونجا دفن بشم.
اسمت به آمریکایی‌ها نمیخوره، خلیل.
قبلا اسمم رودریگو الکسیس چاندی یا سعدی بود. وقتی مسلمان شدم به عشق اون سرزمینی که تو داری روی اون راه میری نام و نام خانوادگی معوض کردم. خلیل رو از شهر الخلیل گرفتم. ساهوری هم به خاطر بیت ساهور. شب شده بود و آلا باید به خونه برمیگشت. خسته بود. کش و قوسی به بدنش داد و از روی صندلی کافه ساحلی بلند شد. آلا تو بیمارستانی در غزه کار میکرد. دکتر حسام متخصص بخش عفونی بود و آلا مسئول دفترش. بیشتر ترجمه و نامنگاری های دکتر حسام و آلا انجام میداد. اون نامه ای رو که دکتر گفته بود آماده کرد و روی میز دکتر گذاشت. بعد با گوشی تلفن همراهش صفحه فیسبوکش رو باز کرد. خلیل عکسی از قدس گذاشته و زیرش مطلبی نوشته بود. آلا عکس رو دید و مطلب زیر اون رو خوند:
صهیونیسم بزرگترین دشمن بشره. برای همین از اونا نفرت عجیبی دارم. به دنبال دینی بودم که بتونه مقابل صهیونیسم مقاومت کنه و پیروز بشه.
خلیل عکس دیگه ای هم برای آلا فرستاده بود. عکسی که در اون خودشونه به شونه دختر جوونی پلاکاردی در حمایت از فلسطین به دست گرفته و زیر اون عکس هم مطلبی نوشته بود. آلا با کنجکاوی مطلب خوند:
تو انتفاضه دوم فلسطین رفتم و به مردم شیلی گفتم بیایید به کار اسرائیل اعتراض کنیم. حتی کسانی که ریشه فلسطینی داشتن همراهی نکردن. 2 نفری تظاهرات را انداختیم. من و خانم آنجلا.
با خوندن این مطلب آلا تو فکر رفت.
یعنی خلیل با این دختره چه نسبتی داره؟
آلا حسابی فکرش درگیر شده بود. سری نوشت:
با اون دختر چه نسبتی داری؟
خلیل باز در دنیای گذشتش رو به روی آلا باز کرد. آنجلا بزرگ شده ی آمریکا با خواننده بود. 3 سال بود که توی سانتیاگو زندگی میکرد. یه روز اتفاقی اومد مسجد السلام و گفت از طرف مادر فلسطینی الاصله، ولی خانوادگی همه مسیحی هم. برای سرگرمی و تفریح اومده بود از اسلام بپرسه. چند ساعت با اون صحبت کردم، دعوتم کرد برم خونهشون تا این حرفا رو به پدر مادرشم بگم. به خاطر فلسطینی بودن با اونا حس همخونی داشتم. 1 سال وقت گذاشتم تا به اسلام مشرف بشم.
خب
کمی که گذشت دکتر حسام از راه رسید. حالا گوشی و گذاشت روی میز و ایستاد. خواست حرفی بزنه که صدای انفجار بلند شد و تاب افتاد تو لوستر بالای سرش. انگار زلزله افتاده بود به تن غزه. صدای موشک بود. حالا گفت
باز موشک، معلوم نیست کجا خورده.
دکتر حسام گفت غزه کوچیکه، اسرائیل هر نقطه‌ای که بزنه کل مردم شهر حس میکنن.
با شنیدن این حرف حالا تو فکر رفت.
آدم جلوی مرگ تنهاست، تنهای تنها. حالا که قرار آتیش جنگ تو رو قورت بده، پس چه بهتر که کنار خانوادت باشی، زیر سقف خونه خودت، کنار خانواده خودت، و بقیه رو زابران نکنی که دنبال جنازت آواره کوچو خیابون بشن.
حالا با این فکر از بیمارستان بیرون رفت. مردم از هر جای شهر به سمت خونه هاشون سرازیر شده بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا رحمان یا حمام،
پروردگارا به سویت قدم برمی‌دارم، تقاضا می‌کنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار، و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و سالکان طریق عشق الهی. مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خواهیم به 18 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
دوستان. همونطور که میدونید وظیفه اصلی هر یک از ما انسان‌ها اظهار عبودیت و بندگی به درگاه خداست و حتی یکی از اهداف خلقت هم همین عبادته. از طرف دیگه تمام برنامه‌های دینی و الهی برای تکامل انسان پایگذاری شده و هدف واقعی عبودیت و بندگی
و فلسفه عبادت‌های ما هم تکامله. کمال انسانی هم در ابعاد مختلفش در پرتو عبادت الهی فراهم میشه. امام باقر علیه السلام فرمودند خدای عزوجل فرموده است هیچ بنده‌ای به وسیله چیزی به من تقرب نجسته که محبوب تر از اجرای فرایض باشد و او با گزاردن نمازهای مستحب تا آنجا به من نزدیک می شود که او را دوست می دارم. وقتی محبوب من شد من گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می گردم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن می زند. هرگاه مرا بخواند او را اجابت می کنم و اگر چیزی از من بخواهد بدو می بخشم. برای دوستان، عشق و محبت والای الهی سبب میشه که عبادت و اطاعت انسان از خدا به بهترین وجه صورت بگیره و همین عبادت خالصانه باعث میشه که انسان به درجاتی نائل بشه که افراد عادی از اون بی بهرن. مثلا با قدرت الهی صداهایی رو که با نیروی عادی نمیشه شنید بشنوه و صورتهایی رو که دیدگان عادی یارای دیدن اون رو ندارن ببینه. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنند.
یکی دیگه از آثار به دست آوردن عشق الهی اینه که نوع عبادتش متفاوت از بقیه خواهد بود. اثری که بر عبادت او مترتبه، اثری که بر ذکر او مترتبه، متفاوت از دیگران خواهد بود. یک رکعت نماز چنین انسانی با صدها رکعت نماز دیگران قابل مقایسه نخواهد بود. انسانی که خدا را به درستی شناخته و دلش را به او گره زده و بلکه خدا را محبوب برتر خودش قرار داده، او در عبادات خودش آثار ویژه‌ای رو خواهد دید. اساساً انسان اون چیزی رو که بیشتر دوست داره سریعتر در ذهن خودش حاضر میکنه. حالا اگر اون چیز محبوب برتر باشه دیگه هیچ وقت از پس ذهن انسان اصلا بیرون نمیره. در ذهن انسان محبوب برتر همیشه حاضره و از ذهن به این سادگی خارج نمیشه. همیشه یا حضور فعال داره و یا اینکه در پس ذهن انسان تأثیر گذاره. اگر این احساس حضور حاصل شد، برکاتش هم ترک گناه هست، هم انجام واجبات هست و که مهمترین نردبان تقرب به خداوند هستن و هم لذت بالای از عبادت هست و بعد هم رشد معرفت الهی.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
چه کار کردن که ما مثل تشنهی به دنبال جرعه ناب به دنبالشون هستیم؟ خوبان رو میگم، همونهایی که حکایتشون از نظرتون میگذره. حجت الاسلام زیایی.
حکایت خوبان.
یکی دیگر از اثرات عشق الهی محقق شدن کمال ایمان هست. ایمان رو گاهی وقتا زبان ما داره غیبت نمی کنه، اما گوش ما ایمان نداره، غیبت رو میشنوه. چشم ما شاید به مرحله ایمان نرسه. کمال ایمان اون زمانی است که همه اعضا و جوارح ما امتثال امر خدا رو داشته باشه و اون زمانی است که دل در گرو خدا باشه، قلب مالا مال از عشق خدا باشه. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رو. کتابخانه با عظمت ایشون رو نگاه کنید، آثار شیعه، میراث ماندگار شیعه رو چگونه ایشون با همه وجودش حفظ کرده. برای به دست آوردن این کتاب ها پول لازم بوده، ایشون نداشتن، با نماز و روزه استیجاری، اون هم گاهی وقتا چند سال، با کم کردن وعده غذایی خودشون. غذا خوردن یک میل طبیعی است، اما کمال ایمان او زمانی است که همه اینها تحت شعاع قرار بگیرد و انسان بتونه با همه وجود خودش در خدمت خدا باشه، در خدمت دین باشه. روزه گرفتن، نماز خواندن، کم کردن وعده‌های غذایی، مجاهدت، ایثار در خطر افتادن از اون افرادی که از انگلیس آمده بودن و میراث شیعه رو در نجف می‌خواستن غارت کنن، این گونه انسان حفاظت کنه با همه وجود. زمانی میتواند انسان با همه وجود در خدمت خدا و دین خدا باشه که همه وجودش از ایمان پر شده باشه. این میشه کمال ایمان، و این کمال ایمان محقق نمیشه جز او زمانی که دل در گرو خدا باشه. خدا انشالله این دلهای ما رو مالا مال از عشق به خودش بگرداند و رحمت خدا بر همه علما و بر مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی.
روز و سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
همراهان ارجمند، همونطوری که میدونید متاسفانه بعضیا به علت ضعف ایمان یا نداشتن شناخت کافی از پذیرش بخشی از حقایق سر باز میزنن و اونها رو غیر قابل قبول میدونن. به این ترتیب خودشون رو از آثار و پیامدهای مثبتی که از طریق این حقایق میتونست بهشون برسه محروم میکنن. یکی از این حقایق کرامات معصومان علیهم السلام و اولیا و دوستان خداست. سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
یکی از روش‌هایی که کمک می‌کنه به تقویت محبت شدید الهی، تقویت باورهای غیر مادی هست با مطالعه کرامات معصومین علیهم السلام. ما در این جهان به این دلیل که ذهن و روان ما مادی، هم ذهنمون مادی هست و هم روانمون به تدریج مادی میشه، ما امور ماورایی رو باور نمی‌کنیم و بلکه به راحتی انکار میکنیم. اگر بگن فلانی ورشکست شده و سکته کرده قبول میکنیم، اما اگه بگن فلانی قرآن خونده و شفا گرفته باور نمیکنیم. میگیم یعنی چی؟ مگه میشه آدم با قرآن خوندن شفا بگیره؟ اگر بگیم فلانی غذای آلوده خورده و راهی بیمارستان شده و یا دیر به بیمارستان رسیده و مثلا از دنیا رفته میپذیریم، اما اگر به ما بگن که فلانی با این خطایی که سرزده تمام تلاش‌های سالیان خودش از بین برده، ممکنه باور نکنیم. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه، ایشون قبل از این که می‌خواستن جراحیش کنند گفت که مایل نبود به این که بیهوش بشه. میگفت من نمی‌خوام کسی منو بیهوش کنه. اونو گفتن خب این کار خیلی خطرناکه، نمیشه، امکان نداره. ایشون گفتن نه، شما قبل از این که جراحی خودتون آغاز کنید به من بگید یک دو دقیقه قبلش تا مشغول چیزی باشم بدانم، دیگه بعد شما کار خودتون انجام بدید. اینا اومدن به ایشون گفتن که بله ما می‌خوایم مثلا جراحی رو شروع کنیم. بعدم بعد از چند دقیقه شروع کردن، جراحی رو انجام دادن و جراحی تمام شد. با اینکه جراحی تمام شده بود، هنوز هم مرحوم آیت الله خونساری تو حال خودش بود. بعد بهش گفتن بابا جراحی تمام شد دیگه، بیایید تو این دنیا. بعد دقت کردن که چی پیش آمده، دیدن که ایشون آیاتی از قرآن رو تلاوت میکرده، همین قرآنی که بنده و جناب عالی هم میخوانیم و شاید اثر لازم رو ازش نمیگیریم. تقویت باورهای غیر مادی کمک میکنه که یه مقدار چشمونو باز کنیم. بعضی از افراد روحیه‌ای دارن، تا یک جمله بشنوند در باب کرامات سریع نفی میکنن، نه